بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نکته مهم در این درس فرمودید این بود که قبل از آنی که چیزی را به علم تفصیلی بیابیم، در وهله اول از آن چیزه که به صورت علم اجمالی با خبر میشیم، بدون راه پیدا میکنیم، آنگاه در طلب او قرار میگیریم و بعد از طلب آن را به صورت مبسوط مییابیم. اون عبارت دیروز آقا جان سطر تقریبا 8-9 صفحه قبل اونجا فرمودید که و هر کس خواهان هرچه هست به سوی او می رود، خواهان هرچه هست و اون چرا اندیشیده طلب می کند. حالا ما اینجوری خوندیم ظاهرن، تا خواهان که باشد و خواسته چه باشد، اینطور درسته؟ یا بگیم که تا خواهان که باشد و خواسته چه باشد، هر دو بچهش صحیحه. که فرمودی قبل از ورود به علم تفصیلی باید یک تصور اجمالی از مطلوبش داشته باشه که تا او را طلب کند بخواهد، وگرنه او را طلب نمی کند. حالا یه وقتی از روی این که خود به خود حاصل می شود، دست چه کسی در کار، یا ایشون در طلب کاری می رفت، چیزی می رفت و به جای این که به اون مقصودش دست پیدا بکند به یک چیز دیگری رسیده، مثل این که فرض کسی در صدد این بود که چاه بکنه اما قصد اینو نداشت که مثلا این نقطه از زمین را به جهت به دست آوردن گنجی بکنند، اما در این حال قصد اولیهشون بر چاه کندن بود، حالا به گنجی هم رسیده. اینطور نبود که ایشون بار اول از این برای رسیدن به این گنج طلب کرده باشه، اصلش برای چیز دیگری بود، اما در مسیر کندوکاریش به یک نقطه‌ای رسیده خواست عبور بکنه. من جمله از اشیایی که در این مسیر بهش برخورد کرده که نوعاً به گل و سنگ و شن و امسالینه ها برخورد می کرد، حالا یه وقتی برخورده به یک گنجی هم می فرماید. اون درست به گنج رسیده، میگه ما که مطلوبمون نبود، ما هیچ تصور اجمالی هم از این نداشتیم، بعد به این مقصود تفصیلا رسیدیم، اونها دیگه مطلوب نبود، مقصود چیز دیگری بود، حالا به قصد ثانوی به تعبیری در فلسفه به یه همچی چیزی رسیده. غرض الان در این اصل اینه که انسان طلب میخواهد مطلوبی رو بفرماید، باید از او یک نحوه تصور اجمالی داشته باشه که نمیشه مجهول مطلق باشه. حالا نحوه تصور اجمالی چگونه پیش میاد؟ خیلی حرفها پیش میاد، خیلی ظریفه، مراتب وجودی انسان دخیله و ماورای طبیعت در این گونه امور خیلی به انسان القاعات دارن، بسیاری از چیزها را به انسان القا می کنن، انسان در صدد یافتن اونها به برمیاد و امثال اینها دیگه باید به جزئیات پرداخت که راهش خیلی زیاد. حالا تا اینجا عبارت رسیدیم که میخوادم که در راه گرفتن اون شی بر بیاد، نحوه گرفتن، چگونگی دادن، اینها چگونه است، حلش خیلی مهم و تمیز بین اون دو از چه روز که که به چه نحوه اون دهنده میدهد و ما چطور میگیریم. الان ظاهری که حرف روشنه، این گوینده حرف میزنه، شما حرف رو میشنوید، این دهش و این گرفتن راحته، حلش مشکل نیست. اما میگیم نه، الان که عزیزان در حال شنیدن صداهای گوینده هستن و دم به دم مطلب میفهمن، این فهمیدن مطلب، این علمشون، اون ادراکشون از گوینده نمی آید. گوینده صوتش، الفاظش، حرکات دستش، سرش، صورتش، دهانش، اینها همه مطلقا معداته، دهنده دیگریه. فرق نمی کنه هر درسی باشید، هر کلاسی باشید، استاد دانشگاه به شما علم فیزیک نمیده، علم شیمی نمیده، هر علمی، علم ریاضی نمیدهد مطلقا. استاد دانشگاه فقط داره با زبانش اون چیزایی رو که فهمیده تنزل میده، به صورت الفاظی، عباراتی به شما به صورت لفظ القا میکنه. اما از اون به بعد کی دارد به شما علم شیمی رو یاد میدهد و شما چگونه دارید از او یاد میگیرید، اون حلش مشکله. این اندازه ظاهر کار تمام نمیشه که بفرمایید ما 4 سال رفتیم دانشگاه و هر روز میرفتیم کلاس و ما حرف میشنیدیم، استاد حرف میزد و الان من بعد از چند سال برای خودم یک عالمی شدم در رشته فلان. این علم شما رو فلانی به شما نداده است، فلانی دهنده نبود، فلانی فقط واسطه بود، یه آلتی بود در حرف زدن و شنیدن ظاهری شما هم بازم این هم یک وسیله است، یه واسطه است برای ادراک شما. این شنیدن ظاهری با گوش این ادراک نیست، این ادراک حسیه است که انشالله در جلد دوم راجع به بحث ادراک پیش میاد به عرض میرسونید. ادراک حسیه، حسیه خیلی تنزل یافته، اما اون نحوه گرفتن شما همین الان لحظه به لحظه از اون موجود ماورای طبیعت و نحوه دادن او چگونه است چه ارز کنیم. ولی از دیگه زبان نداریم، لفظ نداریم، چه تعبیر کنیم؟ گاهی تعبیر می‌فرمایم به القاعات، چه کنم؟ گاهی تعبیر می‌کنم به خطورات. از این تعابیر مصطلح بازم هر چه لفظ بیاریم، باز لفظ است و لفظ را معانی متعارفی این سویی است و نمیشه به اون لب معنا از طریق لفظ رسید. باید خود انسان دقت کرد. می‌خندیم، حرف می‌زنیم، همه همینطور، همه مطلقا. حالا حرف زدنمون چطور مگه؟ الان چطور میگیم ما حرف میزنیم؟ یا کاری نداره که ما مطلبی رو، چیزی رو در نظر میگیریم، الفاظ مربوط به اون مطلب را که برای اون مفاهیم وضع شده را از خودمون صادر میکنیم، این میشه حرف زدن. اما رابطه بین شما و بین اون مطلب و کیفیت القاء الفاظ به جان خود شما و این الفاظ دم به دم از شما تراوش کنه تا در مرتبه زبان القا بشه به لفظ و صوت، اینها همه همون طوری که ان الله یحول بین المرء و قلبه هست، ان الله یحول بین المرء و لفظه هم هست، بین المرء و صوته هم هست، بین مرء و سمعهی و بصرهی و رجلهی و یدهی و لسانهی، مطلقا در تمام شؤون اوست، هوه، او در کاره. که دیگه نمیشه توحید رو برداشت عزیز من که با توحیدی بار بیایم، نه، باید تمام شؤون وجودی ما همه یک پارچه توحید بشه. حالا آیه اون شاه فرد را هدف قرار داده، فرمایش رو پیاده کرد که ان الله، اونم با اسم شریف ان، صورت یک اصل که همانا خدا حائل می شود بین مرد و بین شخص و بین قلب او. خب مگه قلب غیر از خود شخصه؟ بین شخص و بین ذات او، بین شخص و بین حقیقت او، چه تعبیر کنی؟ دیگه اینجا آیه فرمود بین المرء و قلبهی، خیلی سنگیه. اون چه در چشم میبینی، اون چه در گوش میشنوی، هر اون چه از قلب سان میدهی یا به عقل میابی، در تمام جاها ان الله یحول بین المرء و قلبه. درست اینجا الان میفرمایید من با چشمم میبینم، درو بیننده ظاهری چشمه، اما بعد میفرمایی بیننده حقیقی من هستم، که یعنی من به واسطه چشم خودم میبینم، به وسیله چشم میبینم. بعد میبینی که نخیر، ان الله یحول بین القلب و بصره، بین المرء و سمعه، بین المرء و رجله. این یک مرتبه از معنا که من به واسطه او، به واسطه اون وجود دارم میبینم، دارم میشنوم، دارم میخورم، دارم راه میروم، دارم حرف میزنم و ها کذا و ها کذا. تازه او رو نمیتونی از حرف زدنم که کنار کنی، که اگه به مقداری که او رو بخوای از حرف زدنم تخلیه کنی، او رو جوفش کردی. و حال این که او الله صمد است، اجوف نیست، توهی نداره، خالی نیست. ولی یابنده چگونه مییابد، اون دهنده چگونه میدهد، اینها، این رموزها، این آیات، این روایات و اسرار اون حرفا. هو از حک و عکا، این توحید افعالی را در سوره مبارکه نجم خیلی چند آیه پشت سر هم، هو از حک و انهو، هو از حک و عکا، گویا آیه اینطوری از انهو شروع میشه. او دارد میخنداند، او دارد میگریاند. یعنی چه؟ نمیشه که او رو در مقام افعالم تخلیه بفرمایی، باز جوف پیش میاری. از توحید عددی در رفتن و در حقیقت توحید از صمد قرآنی قدم گذاشتن، جان به لب میاد. خیلی جنکاه مراقبت از همین راه سنگین میشه. ولذا مراقبت سخته، مراقبت مشکله. این به اندک بیتوجهی آدم از دایره توحید در رفته، کفر پیش میاد، شرک پیش میاد. منتها به تعبیر روایات ما اینا کفر خفیه، شرک خفیه همه داریم. اینها اون شرک و کفر مصطلح فقهیه نیست که موجب ارتداد و موجب نجس شدن و موجب از اعتقاد ایمانی در رفتن باشه، اما شرک شرک خفیه. ولذا حسنات الابرار سیئات المقربین میشه، اونایی که ابرار، که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اونها باز حسناتشون، خوبیهایشون، توحید اونها وقتی میرسد به محضر مبارک توحید حضرات مقربین، میبینید که میشه سیئات اونها. اونا باز توحید اینها میشه وحدت عددی اونها. اونا توحید از صمدشون خیلی قویه، برای که یه جوری آدم حزم کنه. الان دیگه خیلی آقا داره میشورانه ما را، این گیرنده چجوری میگیره، اون دهنده چجوری میده، و دهنده کیه، گیرنده کیه، یابنده کیست، و دارندهی که دهنده هست کیست، اونو کجا بشناسیم؟ اون بیرون از ماست یا از درون ماست؟ درون هست به چه نحوه؟ اگر بیرون است چگونه است؟ و نحوه گرفتن آن و دادن این چگونه است؟ و تمیز بین اون دو از چه روست؟ چه کار کنیم بین این دوتا؟ و چگونه یابنده رشد نفسانی میکنم؟ از بیرون که نیست که، همین جوری که یک درخت نو آب را، خاک را و تابش نور خورشید را هوا را این اون را میگیرد و از درون میشکافد. سلول های او دم به دم قوی تر میشن، شکفته میشن، سلول های جدید میروید، همینجور بدن در حال رشد. نفس چگونه از علم رشد مییابد؟ رشد نفس چگونه است؟ اینجا از جنبه مادیش، حالا تازه بادم میگیم حل کردیم، نه خیر، یه گوشش حل شده، تو درون اون حل شدن بخوای سوال پیش بیاری، هزاران حقایق نامبهم و خوابیده است که یعنی مبهم خوابیده است که هنوز برای ما نامعلومه. حالا فرض رشد درخت رو فهمیدیم، البته اونشم تازه بازم چونه چرا اینقدر هست فراوون، اما رشد نفسانی چگونه است؟ این کودک میره مدرسه، سال اول، سال دوم، فکرش، اندیشش رشد میکند، نفس او قوی میشه، دانا میشه، این نحوه رشدش چگونه است؟ چکار بود کرد اینا را؟ نحوه را از اینکه رشد میکند امر قطعی است، اما چگونگی اون را کی بود بیان کنه؟ کی بود به سرش برسه؟ یعنی کمال و دانشی که فرا گرفته است به چه نحوه عائد او میشود؟ اینجا خب آب رو میریزی به پای درخت، ریشه درخت جذبش میکنه، اون یکی هوا را، برگ درخت، ساقه درخت، شاخهای درخت هوا رو جذب میکنه، اما اینجا چطوره؟ اینجا نفس چطور علم رو میگیره و چطور علم گرفته رشدش میده؟ مثل اینکه آب رو ریختی به پای درخت، داره درخت رشد میده. اینجا آب علم رو میریزی به ریشه جان انسان، به فکر انسان، به دل انسان. اینا رو حرفم جو میگیم رد میشیم، اما آدم بخواد بیفته به کیفیت نحوه گرفتن نفس و رشد نفسانی فکر بفرماید و میبینه که چقدر سنگینه، چیکار میخواد بکنه. یعنی کمال و دانشی که فرا گرفته است به چه نحوه عائد او میشود و در تکمیل او به کار میآید. خب اگر همین اندازه که کتاب و استاد و معلم و دانشگاه و دبیرستان و مدرسه و حوزه و درس و بحث این اندازه بود ما میگرفتیم بالا میرفتیم، خب مشکل نبود، میگفتیم ما کتاب باز کردیم و کم کم خانه شدیم، نویسا شدیم، معلم گفته، پای تخت رفتیم و ها کذا که تا اینجا اومدیم، اینا اینجوری رشد کردیم دیگه. اما الان میخوایم همه اینها مطلقا رو بگیریم و همه رو بکنیم به عنوان وسائل مؤده، همه بشود وسیله، هیچ کدامشون بله اون حقیقت علم رو به انسان نمیدهن. از درس 19 تا 21 خیلی پرفایده بود عزیزان من، خیلی خوب بود درس 19 تا 21، خیلی سوال و جواب، تمام جزئیات همه دنبال شده بود. در دروس گذشته دانستیم که گفت و شنید و استاد و تعلیم و تعلم و کتاب خوندن و از این گونه امور همه مؤداتن، همه دارن زمین آماده میکنن، آدم آمادگی میدن. حالا تازه همین چه مال داریم میخوایم در بریم، خب آمادگی میدن یعنی چه؟ اینا چطور ما رو آمادگی میدن که نفس ما آماده اون گرفتن علم میشه از استاد، مثلا از استاد حقیقی؟ و هیچی که از اونها علت تامه نیست که کمال ده باشه، علت تامه طوری. و میبینیم که حالا این آمادگی ما هم از بین نمیره، اتفاقا هرچه داراتر میشیم آماده تر میشیم، کتاب قوی تر میشه، استاد قوی تر میشه، گفت و شنیدها قوی تر میشه، مطالب سنگین تر میشه. باز هرچه که میگیریم اون چرا که سنگین ترم شده، تازه اینهایی هم که باز به ما در رده های دبستان و مدرسه و درس و بحث دادن، اینها همه باز علت مؤده است، اینا همه باز آماده تر می کنن برای دهش بیشتر اون استاد حقیقی. بعد برویم پیش اون استاد حقیقی بگیم شما در این دهش مگر امساک داشتید؟ می فرماد نه خیر، ما موجود مجرد عقلی هستیم، بی حجابیم، حجاب ماده نداریم، هرچه بخواهید یک سره آماده است، منتها تا شما زمین آماده بفرمایید، آمادگی پیدا بکنید طول میکشه. ولذا از اون طرف در دادن به ما هیچ امساک نیست. معلم حقیقی دارنده حقیقیه و دارنده حقیقی هم دم به دم حرکت تکمیلی داره، حالا حرکت استکمالی که نداره چون کامله، اما برای تکامل ما حرکت تکمیلی داره. او حرکت تکمیلی دارد برای دهش آماده تامه، اما از این طرف میبینیم که گوناگونه. از این طرف استعدادها مختلف هست که تا آمادگی بدن افراد را، اشخاص را برای گرفتن و اخذ، این طرف طول میکشه، زمان را این طرف برمیداره، سلسله مراتب از این طرفه. از اون طرف سلسله مراتب نیست، از اون طرف یه حقیقت، یعنی همون حقیقت وجود در حال دهشه. وجود است و شؤون او، وجود حرفی نداره، مثل این که نفس نازقه برای دیدن هیچ گونه نقصی نداره، اما این چشمه، این مردمه که چشمه، این پلک چشمه، اینها عصبها، اینها هستن که تا یه مقداری دیدن نور چشمشونو میزنه خسته میشن، میگن باید ببندیم یا باید دائما پلک بزنیم و مثلا همینطور که تا از این طرف مشکلات هست. از اون طرف نه، اون طرف و این طرف نه، باز به صورت وحدت عددی، یه جوری که اون حقیقت توحید از دست انسان در نره. بله، به هیچ یک از اونها علت تامه نیست که کمال ده باشد. و میبینیم که هرچه داناتر میشویم آماده تر برای فرا گرفتن بیشتر میشویم و گرایش ما به کمال افزون تر میشه. این سلسله مراتب عرض کردم به جهت ما هست، با معداتی که با ما در ارتباط هست. اینجا حالا استعدادها گوناگون میشه، افراد اشخاص یکسان نیستن، وگرنه این یک آفتاب دیگه، یک ابره، یک دریاست، یک بارانه، بر همه یکسان میتابه و همه یکسان میدهد. اینی که گهگاهی سوال میشه که آقا چرا ما رو یکسان نمیدهن؟ نه، یکسان میدهن، ما که میخوایم بگیریم یکسان نمیگیریم. هر کسی از جدول وجودی خودش به مطابق سعی وجودی خودش برمیدارد. اینجا و انزلنا من السماء ماء، از اون طرف که باران داره میاد یکسان میاد، فرقی نمیکنه. اون وقت وقتی میرسد به پایین، فسالت اودیتون به قدرها، حالا هر کدوم به یه اندازه مشخصی میبینید که مقداری از آب را، از آب باران رو برمیدارن. از این طرف مراتب هست، از اون سوی مراتب قائل نمیشن دیگه. گاهی اگه الفاظی هم میبینید که میگن که بله به هر کس هر چرا نمیدهن، این نه از باب باشه این که نمیدهن به لحاظ اون سو باشه، به هر کس هر چرا نمیدهن به لحاظ خود قابل هست، نه به لحاظ فاعله. ولذا اشکال در ذهنتون برای اون طرف پیاده نشه. اون طرف در دهش حرفی نداره، معلم در تعلیم آماده کامل هست برای دادن. ولذا اگه معلم به یک شاگردی نمیده، به یکی میدهد، نه از باب این که معلم برای دو سان باشه، یک سان نباشه، نه خیر، برای هر دو یک سانه، اما چون این یکی خوب میگیره اون یکی نمیگیره و این یکی فکر میکنه که بهش نمیدن، اون دیگری رو فرض بیشتر مورد لطف قرار میدن، این طوری. و اون طرف نه خیر، همه رو دوست دارن، یحبهم، همه را. این یحبهم از طرف حق متعال به تمام موجودات نظام هستی بر اساس یک حب غیر متناهیه، حب او این طوریست. اگر هم فیض یا حب مراتب پیدا می کند، معلوم می شود که بر اساس قوابل مراتب درست میشه، نه به لحاظ فاعل بودن فاعل. فاعل در دهش در فاعلیتش تامه، نقص نداره. اینجا هرچی جلوتر میریم آماده تر میشیم و گرایش ما به کمال افزونتر میشود، یعنی به سوی علم پیشتر میرویم. آیا علمی قائم به ذات خود و اصیل در هستی باید باشد که به فرا گرفتن دانش به سوی او پیشتر می رویم یا نه؟ اینم خیلی سؤال شریف. الان در خودمون می بینیم که هرچه عالمتر می شیم می بینیم قوی تر شدیم، سعی وجودی بیشتری پیدا کردیم. حالا این علم را مراتب بگیرید، عیبی نداره. بالاخره یکی اگه مجتهد دهرم که باشه، بله مجتهد در تمام رشته های علمی هم اگر باشه، اگر در یک رشته علمی هم توجه نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، باید در اون رشته علمی باید از یک کسی که نسبت به ایشون در تمام رشته های علمی اون آگاهی کافی را یا آگاهی غیر کافی را هم تازه نداره، ایشون با تابع اون باشه دیگه، چون اون آقا در این بخش قوی تره. اصلا علم این طوریست، هر گونه فهم هر گونه شعور سعی وجودی میاره، منتها سعی وجودی هر کسی در هر علمی به مناسبت ارزش اون علم دیگه، تا اون علم اون فهمیدهایش چند اندازه باشه و چه مبنایی باشه، اما به هر حال فهمیده ها محترمه. هر کسی هر نحوه علمی که داره، علم او، فهمیده های او، دانایی او شریفه. اینو باید بدونیم. حالا هر مسلکی داره، هر عقیده ای داره داشته باشه. یه وقتی مدار بحث رو نباید با هم دیگر مخلوط کرد، یه وقتی میخوایم بیایم بر اساس عقیده و اعتقادات و مسلمان بودن و شیعه و مثلا آدم خوب بودن و امثال اینا حرف بزنیم، خب یه حرفیه. اما یه وقتی نه، میخوام بریم بر مبنای دانایی و علم و دانستن حرف بزنیم، اونجا حساب دیگری داره. ولذا هر کسی که پا در وادی و منطقه دانستن گذاشته است، باید این سوال رو پیش بیاریم که آیا دانستن، دانایی، علم، آیا علم اون حقیقتش، اون سرش یک موجود قائم به ذاته یا نه؟ اگر بخواهد موجودی قائم به ذاتش نباشه، چطور پس تمام خواهان علم و آگاهی هست؟ تمام، همه. هیچ موجودی در نظام هستی نیست که از دانایی و فهم گریزان باشه و هیچ موجودی هم در عالم پیدا نمی کنید که حرکت به طرف جهل بفرماید. امکان نداره، هر چی میخواد بفهم. حالا برید در وادیش، از حیوانات گرفته تا به انسان. حالا انسان هم تازه بخوایم تنها هم نکنیم، حیوانات هم در این وادی با یکدیگر شریکن، که اصلا هیچ موجودی به طرف جهل نمیره، چون جهل قاعده نداره. جهل نادانی، نادانی قاعده نداره، اساس نداره، پایه نداره. ولذا هیچ موجودی به طرف بیپایگی نمیره. اما علم و دانایی اساس داره، قاعده است. ولذا همه میبینید به طرف فهم و دانایی دارن میرن، دوست دارن دانا باشن و هر مقداری که حالا شده شده تا برسیم در نحوه دارایی و دانایی افراد به چه پایه هایی هستن. خب دیگه مراتب به مراتب افراد در فهم و ادراک میتونیم مراتب درست کنیم، اما همه دانایی رو دوست دارن، یعنی همه میخوان بدونن. حالا چی رو بدونن؟ در اینکه چی رو بدانن دیگه هر کسی به ذوق خودش یه چیزایی رو دوست داره بدونه، اما اصل اینه که میخوان بدونن. حالا میخوایم این سوال پیش بیاریم که واقعا این دانستن یک موجود قائم به ذاته یا این خودش عرضه؟ اصلا دانستن، الان لطف بفرمایید یه وقتی لفظ دانستن را به صورت یک لفظ مستری در الفاظ در ادبیات میگیم دانستن مستر است، دانا اسم مثلا فاعله و اونها رو نمیخوایم بگیم، یا اینکه دانستن به صورت مفهومش یعنی دانایی اون رو هم نمیخوایم بگیم. دانستن به اون حقیقت وجودیش، به اونی که هست، همه میخوام بدونن این دانستن آیا یک موجودی هست که قائم به خودش باشه، که بعد بگیم وقتی ما میخواییم ماست که میخواییم برویم علم رو بیابیم پیدایش کنیم. الان نحوه سوال اینه که آیا علم یک موجودی است قائم به ذات خودش؟ آیا علمی قائم به ذات خود و اصیل در هستی باید باشد که به فرا گرفتن دانش به سوی او پیشتر می رویم؟ میخوایم به سوی اون علم برسیم، مثل یه قاعده ایه شبیه کوه دماوند رو میمونه که بله همه میخوان حرکت بکنن که با پله به پله به اون نزدیک بشن، وقتی به اونجا رسیدن دیگه می آرمن. یه همچی چیزی داریم یا نه؟ در اصول گذشته دانستیم که دهنده باید خودش دارنده باشه، وگرنه ندار چگونه میدهد؟ این هم فرمایشی، این که خب روشن شد و گذشت. اما اون سوال اولی هم که خیلی اون رو حل کردن، حالا به سوال جواب جناب اسکندر و استادیشون برسیم. ارسطو، اسکندر از استاد خود ارسطو 115 مسئله پرسیده، از اون جمله گوید گفتم معدن ما از کجاست؟ باریکلا، سوال باید سوال باشه، معدن ما از کجاست؟ جناب ارسطو جواب دادن گفت از اونجا که آمدیم. حالا از کجا آمدیم؟ اگر ما بخوایم مبدأ رو بر مبنای علم و جهل بسنجیم، ما از جهل آمدیم یا از علم آمدیم؟ دیگه نمیشه بگیم که از جهل آمدیم، آخه جهل که مبدأ نمیتونه باشه. جهل یعنی نادانی، نادانی اگر روحش رو بگیری یعنی نداری. کسی که نادان است یعنی فهم را، شعور را، ادراک رو نداره، پس نداری است. میشه که مایی که هی دم به دم عالم میشویم، قوی تر میشویم و این همه شؤون وجودی ما همه یک پارچه حیات محض، علم محض، آگاهی محض، این وجود ما، این شؤون ما، اینها از جهل آمده باشه که راه نداره، جهل نداریه. پس باید از یک جایی آمده باشیم که اونجا اون معدن جهل نباشه، جهالت نباشه. گفتم از کجا آمدیم؟ گفت از اونجا که اول کار بود، اول کار بود. از اونجا آمدیم. گفتم به چه دانیم که از کجا آمدیم؟ حالا خوب شده چون خود ایشون هم داره سوال از نحوه دانایی از علم پیش میاره. گفتم به چه دانیم که از کجا آمدیم؟ خب ما که الان هم مردم دارن درس میخونن یا کسب میکنن، زندگی میکنن و اینها، اینا از کجا بدونن که از کجا دارن میان؟ گفتم به چه دانیم که از کجا آمدیم؟ گفت زیرا که چون علم میآموزیم پیشتر میرویم. خیلی شریف، هرچی علم میآموزیم ببینیم به اون معدنی که از او آمدیم هی نزدیکتر میشیم، هی نزدیکتر میشیم. اگر انسان هر چی مییابد میبیند تمام نمیشه، پس معلوم میشود که اگر اون یافتنش، اون فهمش، اون ادراکش به جایی میرسید که به اتمام میرسید، پس معلوم میشود که معدن اون آمدن انسان یک معدن متناهیه. مبدأی که انسان از او آمده است یک مبدأ متناهیه و برای اینکه فرض قضیه اینه که در علم میرسد به یک نقطه ای که دیگه تمام میشه، دیگه علم باقی نمونده، هر چه بود میخواست بدونه بدونه. این یه وقت اینجوری، یه وقت حالا هست آقا اونی که به مطابق حالشون در این علوم متعارف رسمی، در علوم متعارف رسمی اون چه که وست یاد و ایرم و این حرف زیادی و غیل و قال کرمه، اون مربوطی به علوم رسمی و این سر و کله زدن ها و این حرف هاست. اما اون نه به این معنا باشه که یعنی آقا میخوان در اون بیت تبریشون بخوان بفرمون که پس دیگه علم به یک جایی میرسد که ختم میشود، که انسان هر چی رو باید بفهمد فهمیده دیگه، تمام شده. اون نه، اون نیست مقصود آقا از این، از این عبارت، این بحثهای علوم رسمی و این عبارات و الفاظ و این اندازه آدم خودشو معطل بکنه، اونی که لب است اون حقیقت است رو پیدا بکنه دیگه، از اون به بعد حرفای زیادی و قیل و قال و بگونگو اینا رو بذاره کنار. اما اون حقیقت علم طوریست که اگر انسان به او برسد، او به اتمام برسد، پس لازمش اینه که اون مبدأ و منبع علم بشود متناهی، که انسان به تمام حقیقتش رسیده باشه. این که میبینیم نیست، ولذا از اول خلقت، اول خلقت به این معنای شریف رتق و فتق دیگه، حالا الحمدلله در جمع شما راحت شدیم که آدم حرف از اول خلقت میزنه دیگه راحت شدیم. از اول خلقت این دوره فصل که حاصل شده، زمین خشکی شده و خلقت بشر پیش آمده تا حال و تا برگردیم، تا حالا هیچ کس وای نایستاد بگه که آقا دیگه علم تمام شده، تمام، امکان نداره. همینجور در حال رفتن و هرچه بشکافن تمام شدنی نیست، علم تمام نمیشه، عمر عالم تمام میشه، زمینه فهم عالم شاید به اتمام برسه، اما هرگز اون منبع علم تمام شدنی نیست. پس مبدأ مثل این که یه مبدأ است، مبدأ علم غیر متناهی. قاعده وقتی موجودی هم غیر متناهی شده، بدونید قائم به ذاتشه. اون که معنا نداره یه موجودی غیر متناهی باشه اما قوام نداشته باشه. آخه چطور قوام ندارد که غیر متناهی است؟ قطعا میشه یک موجود قائم به ذات. قائم به ذات هست، یعنی این مبدأ و این منبع از جای دیگه نیامده. ولذا جناب سر متعلقین در اسفار فرمودن که علم یعنی وجود، وجود یعنی علم. حالا همینجور که از تا در کتاب ها میفرمان وجود مسابقه با حق است، جناب سر متعلقین هم فرمودن وجود مسابقه با علمه، علم مسابقه با وجوده. ولذا وجود، وجود حقیقت قائمه به خودشه دیگه، معنا نداره که علم و وجود قائمه به غیر خودشون باشن. غیری نیست که، آخه غیر علم جهل است، غیر وجود عدم است، عدم که نمیتونه پایه و مبنا برای وجود قرار بگیره. و اگر در بعضی از روایات ما آمده که خلق الانسان من العدم، اونجا توجه داشته باشید خلقت از عدم با عدم میسازه، اما وجود از عدم معنا نداره. اینی که نوعا لحن روایات اینی که خلق الاشیاء من العدم، ما اشیاء را از عدم خلق کردیم، نمیگه ما اشیاء را از عدم موجود کردیم، این معنا نداره، این خلافه. آخه وجود و عدم متناقضن، معنا نداره که احد و نقیزین از متناقض دیگر برخیزد، یکی از نقیزین به نام وجود از متناقض دیگر به نام عدم برخیزد، یا اینکه وجود به طرف عدم برود، اینا معنا نداره. آخه وجود معدوم نمیشه، وجود معدوم نمیشه، مخلوق معدوم میشود، مخلوق از عدم می آید. این معنا درسته. حالا انشاءالله تا بحث وجود و خلق را پیش بکشیم حرف درست بشه. اینی که اونایی که مکاتب مادی دارن این اشکال رو بر ما وارد می کنن که اینا قائلن به این که خداوند موجودات را، کلمات نظام هستی را از عدم خلق کرده است و روی کلمه عدم تکیه می کنن و اشکال پیش می آرن. اینا سرش اینه که اینا خلقت موجودات از عدم را فکر کردن که ما میگیم خداوند موجودات را از عدم به وجود آورده است، حال اینکه هیچ کس نگفته. لحن روایات اینه که از عدم خلقت پیش آمده، موجودات خلق شده اند. خلق سابقه عدم داره، اونم سابقه عدم هم ما در مقام ذهن برای او عدم درست میکنیم. این قامت، این شکل، این اندازه دیروز نبود، امروز بود شده. نه اینکه وجود این شی نبود و بود شده است. وجود نبود بود شد معنا ندارد، خلافه. اصلا این کسی اینجوری حرف بزند از جنبه ادبیاتی فلسفی داره بدجور حرف میزنه، خلاف حرف میزنه. حالا یه وقتی به تسامح در تعبیر، یه کسی در حال سخنرانی گفته شنوده، یه وقتی داره عباراتی رو برای القای مطلبی به کار میبرد، اون یه حرفی دیگر. اما هیچ کس نمیشه گفت که مثلا این کودکی که امروز به دنیا آمده است، این بوته‌ای که تازه جوان زده است، نباید گفت که وجود این بوته نبود و به وجود آمده است. این حرف خلافه. اما میشه گفت خلقت این بوته اندازش نبود تازه آمده. این که میگیم از نبود خلقت آمده است، موجودات خلق شده اند، به اندازه برمیگردد نه به وجود برگرده. و فرق است بین خلقت و وجود. این دوتا رو با هم دیگر با تفکیک کرد. غرض اگر علم یک معدنی است، اگر بگیم علم اساسی نداشت، چگونه اساسی نداره که هر کس که عاقل تر است دوست داره به ایشون نزدیکتر بشه؟ چه بی اساسیه که هیچ انسان عاقلی رو پیدا نمی کنید مگر اینکه دوست داره به این مبدا نزدیکتر بشه. یه وقتی جاهلان جامعه، عوام جامعه به طرف یه چیزهایی می روند، خب آدم میشه گفت خیلی جاها رو مردم اساس نداره به طرف بی اساس ها حرکت می کنن. اما آخه علم چه حقیقتی است؟ چه بیفایده‌ای میتونه باشه که همه کس دوست دارن که خودشونو به اون نزدیک کنن؟ بالاخره هر جوری است یه جوری دانایی پیش بیاد. این که میبینید حس کنجکاوی انسان همیشه به دنبال فهم اشیا بکار، بله چی شده؟ شما اون مطلب گفتی قضیهش چیه؟ هی دنبال میکنه که یه چیزی بفهمه. حالا درسته که در مصادیق میگن که فرض اون یکی رو نفهم، این دیگه اونجا وقت خودتون، اما اصل دنبال فهم بودن یک قاعده است در متن هر موجودی تعبیه شده است، این اصل رو میخواهد. پس معلوم میشه اصل فهم و ادراک یک اصل با قاعده است، یک نحو وجودی است که وجودش قوامش به خودشه. حالا تا برویم به بالاتر، میبینیم هرچه این فهمیدن را و فهم را و شعور را دقیق میشی، رقیق میشی، اصلا خود فهم یعنی خدا، خود شعور یعنی حق، خود شعور یعنی وجود، خود شعور. و هرچه را که هم میبینی از دایره فهم بیرون نیست. حالا ما میفهمیم که میفهمیم که خداست یا نه، اینجا افراد مختلف میشن. وگرنه اصلا علم یعنی خدا، خدا یعنی علم، هو العلم، العلم، الفهم، الشعور، این طوریست. و این نمیشه برداشت، یک وجودیست قائم به ذات خودش. ولذا به تعبیر جناب ارسطو که ما از اونجایی آمدیم که هرچی میفهمیم به اون نزدیکتر میشیم، هرچی میفهمیم نزدیکتر میشیم. بله، هرچی میفهمیم نزدیکتر میشیم. و انسانها اگر خداییش بر اساس فهم خودشون عمل بکنن، باید گیری که الان داریم اینه که میدونیم، یقین داریم، فهمیدیم اینه، اما حالا در مرحله عمل یا خلافش رو یا هرچی هست، اما به هر حال نفس در مقام تطابق بین فهم و عمله، بین علم و عمل است. والا اصل علم، اصل شعور، اصل آگاهی محض یعنی خدا، یعنی خدا. گفت زیرا که چون علم می آموزیم پیشتر می رویم. حالا اینجا پیشتر می رویم را دیگه حرکت نقلیه از یک مکانی به یک مکان بالاتر که نیست که، یعنی سعی وجودی بیشتر پیدا میکنی. هرچه علم پیدا میکنی سعی وجودی میابیم. هرچه سعی وجودی میابید، اللهم انی اسألو که برحمت که اللتی وسعت کل شی. اصلا وسعت مال وجوده، زیغی مال شؤون وجوده. هر کجا انسان وسیع شده است، وسعت وجودی پیدا کرده است، این تشبه به مبدع یافتن، تشبه به مبدع پیدا کردنه. مبدع وسعت محض است، لایتناهی است. دیگه لفظ نداریم چیکار کنیم. قرآن فرمود استمد، استمد وسعت غیر متناهی که هیچ جفت نداشته باشه، هر چه بخوایی او بگیره و هر چه را که ندانیم هم او بگیره. به هر حال هر چه هست او باشه. اینطوری وسعت رحمته کل شیء. شیء رو هم کلمه نکره است. کل شیء دیگه هر چیزی. اون یکی، اون رحمت، وسعت همه را. رحمت هم یعنی خدا، یعنی الله. هم این پرسش بسیار بلند است، باریکالله به جناب اسکندر که اصلا سوال اساسی کرده، و هم این پاسخ. ارسطو در جواب اسکندر یک امر فطری را بازگو می کند که هرچه داناتر می شویم به سوی علم پیشتر می رویم. عرض کردیم مراد از پیشتر یعنی استکمال وجودی پیدا می کنیم، سعه وجودی پیدا می کنیم، وسیع می شویم. پس باید مخزن علمی باشد که از او فرا بگیریم و از اینجا باید پی ببریم که هرچه داناتر شدیم به اون نزدیکتر می شویم، به اون مخزن. الان مخزن رو هم نباید وحدت عددی گرفت. اون سی مرغ و رسیدنشون به خدمت جناب حضرت عنقا میشه. خوب که تطهیر شدن، خوب گرد غبار راه را از تن خودشون بیرون کردن، صاف که شدن، حالا نگاه میکنن به اون جناب عنقا، میبینن خودشونن. خودشون نگاه میکنن میبینن او هستن، او رو نگاه میکنن میبینن خودشونن. اتحاد وجودی پیدا میشه و لفظ فوق اتحاده دیگه. اون سعی وجودی لفظ خیلی شریفه که هرچه پیشتر می رویم به اون نزدیکتر می شویم، سعی وجودی بیشتر پیدا می کنیم. و این نزدیکی هم باید ورای نزدیکی جسمی به جسم باشه که اونجا آخر انزمان پیش میاد، تقارن پیش میاد. اما اینجا نزدیکی به صورت اتحاد وجودی میشه. بعد بالاتر چه لفظ اتحاد، چه جای لفظ اتحاد. آخه اتحاد بین دو تا شی برقرار میشه، ولی اینکه اینجا یه حقیقته. از لفظ اتحاد بالاتر دیگه ظاهرا اتحاد در کتاب شریف اتحاد عاقل و معقول اونجا تعبیر فرمودن به اتحاد تعلقی. اون هم از روایات که و تصویر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. چه کنیم؟ بازم الفاظه، بازم عبارت دیگه. خود انسان است و بالا رفتن و فهمیدن و یافتن و چشیدنش. و اگر این نزدیکی را تعبیر به مشابهت و مسانخت نماییم سزاست. هرچی علم پیدا میکنیم با مبدأ مشابه میشیم، به تعبیری میشیم تشبه به اله پیدا میکنیم. ولذا اصلا فلسفه را یک تعریفی که کردم فرمودن فلسفه یعنی تشبه به اله عالم پیدا کردن. تشبه مشابهت پیدا کردن. مشابهت پیدا کردن چیه؟ میفرمایید سعی وجودی یافتنه، یعنی موجودات رو شناختنه، یعنی علم یافتن، کمال یافتن. دیگه چه لفظ بیاریم، هر چی میخواهید بفرمایید. ای کاش علم را برای علم بخواهیم، نه علم را برای چیز دیگر بخواهیم. از این که بشر از فهمیدنهایش گرفتار شده است، برای اینکه فهمیدن را برای علم نمیخواهد، میفهمد تا برای شؤون دیگر دنیایی خودش اون فهمش رو به کار بگیره. اینجا گرفتاری ها پیش میاد، اینجا حالا بمبا ساخته میشه، اینجا جنگ ها پیش میاد، اینجا اسلحه ساخته میشه، اینجا شیمیایی ساخته میشه، اینجا تجاوز به مرزها پیش میاد، اینجاست که صنعت و تکنیک دستخوش حوادث خواسته های نفسانی بشر میشه و هزاران گرفتاری پیش میاد. اما اگر انسان واقعا به حقیقت علم را برای علم بخواهد نه برای غیر علم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولذا کدوم عالم است که هر چه مییابد میفهمد به معدن و مخزن نزدیکتر میشود؟ اونی که علم را برای علم بخواهد، خدا را برای خدا بخواهد، نه خدا را برای چیز دیگر بخواهد. اگه علم دستاویز بشر بشه، اونجا دیگه اغراض نفسانی بشر در امور زندگی میشود مقصود علم. اینجاست که علم گرفتاری داره. وگرنه اگر علم به حقیقت برای خود علم باشد، ولذا علم برای علم هرگز گرفتاری پیش نمیاره، امکان نداره، اصلا راه نداره. علم آخه برای علم چرا گرفتاری پیشه؟ علمم نوره، برای علمم باشه اون علمم نوره، مثل اینکه نور برای نور باشه. اما اگر علم برای چیزهای دیگر باشد، چون چیزهای دیگر به اغراض نفسانی بشر است، اون وقت علم می شود طریق از برای رسیدن به مقصود نفسانی بشر. اینه که این همه عالمان در روی کره زمین هم خودشون گرفتار شدن، هم مردم رو و بشر رو گرفتار کردن در منجلاب. اما اگر به حقیقت هر کسی هر چه فهمیده برای اون فهمیده خودش ارزش قائل بشه، بگی این فهم ارزش داره، من این فهم برای چی نمیخوام بفروشم، من همین اندازه که راه رو یاد گرفتم این راه اینه، من این یاد گرفتن این فهمیدنم خودش یک نوع کمال منه، یک نوع ارزش من هست، نه اینکه اینو یاد گرفتم که اگر فردا خواستم یک کسی را حمله کنم از این راه یاد بگیرم که یاد گرفتم را برم از این ور از پشت به او حمله کنم. این میشه فهم او برای رسیدن به غیر. این که الان در یک شب عملیات یا قبل از عملیات نیروهای طرفین همه دم به دم در راه فهمیدنن، اون فهم علمه، اون فهم خداست، اون فهم کماله، اون نقص نداره. اما از این که میفهمد تا این که راهکار پیدا بکند بتونه طرف مقابل رو زمین بزنه، پس فهم او راهکار یاد گرفتنش برای زمین زدن طرف مقابله. اینجاست که علم میشه دستاویز بشر. و الا هر چه انسان فهمید، خود اون متن فهمیدن کماله، متن فهم کماله. ولذا انسان کاملم و علم آدم الاسماء کلها، اصلا خود اون متن تعلیم اسماء، متن فهمیدن موجودات، اون خودش کماله دیگه. نه اینکه اینو بفهمم برای اینکه یه نقشه‌ای بکشم، نه، اینی که امام سجاد فرمود ما حتی باید این خاک زیر فرش پایمون رو هم بدونیم که چقدر ذره خاکه، چقدر موی سر شما رو هم بله باید بدونیم، همینطور با تمام حالات شما رو بدونیم، بله باید بدونیم، میدونیم. دانستن است، نه علم رو برای چیز دیگری خرج کردن باشه. اگر بشر به این حقیقت پی ببره تمام جنگ ها برداشته میشه. ولذا هرگز علم جنگ آور نیست. علم فهم است، علم شعوره، علم آگاهیه و شعور و علم و آگاهی اینها یک پارچه همه حیات محض هستند. ولذا میبینید در قیامت جنگ نیست. چرا؟ چون همه یک پارچه شعور و حیات محض است برای خود حیات، برای خود علم. اینطوری. بلکه فرمودن تعبیر به مشابهت و مسانخت نماییم سزاست، یعنی هرچه انسان با کمال تر شد سنخیت او به اون اصل بیشتر می شود. اون اصل چی کار کرده؟ الان اصل علم چی کار کرده؟ کدوم ذره وجودی رو پیدا می فرمایید که بر اساس جهل ساخته شده باشه؟ و من الماء کل شیء حی، یا و جعلنا کل شیء حی من الماء، ما هر چه رو شما میبینید بر پایه آب آفریدیم. این آبم یعنی علم. ما تمام اشیاء عالم رو بر اساس علم آفریدیم. حالا ببینید در عالم چقدر علمه. حالا این علمی را، این فهم و شعوری را که این گربه دارد به نام فهم و شعور گرسنگی، این فهمیدن گرسنگی، این فهم یعنی خدا، یعنی حق، یعنی وجود، یعنی یک پرچه کماله. اما این رو برای این مصرف بکند که میخواهد که یک موشی را بدرد، اینجا جنگ پیش میاد. وگرنه خود اون فهم دریدن گوش موش، اون فهم علمه، اون فهم ادراکه، اون فهم شعوره. علم و ادراک و شعور جنگ پیش نمیاره. علم رو برای اونی را که میخواهد که میفهمد گرفتاری پیش میاره. همش دیرتر اینه. هرچه انسان با کمال تر شد، سنخیت او به اون اصل بیشتر میشود. حالا این سنخیت و مشابهت خیلی لطیف و شریفه دیگه. تمام مکاشفات، همه تمثلات، همه قربها، تمام یافتن حقایق اسرار نظام هستی، همه بر اساس این سنخیت، این مشابهت هست. هرچه سنخیت بیشتر بشه، رعوفتر میشه، مهربانتر میشه و بله، رعوفتر میشه، مهربانتر میشه. چطور؟ هستی محض، وجود محض متضادها رو میگیره. هم موش وجود داره، هم گربه وجود داره، هم آتش موجوده، هم آب موجوده، و همینجور متضادها، هم پلنگ موجوده، هم بره موجوده، هم آهو موجوده. همه میبینید روی سر سفره وجود نشستن، همه همه در متن وجود پیاده شدن، در متن هستی. دیگه نمیشه گفت که پلنگ به دنبال یک آهوی معدوم میگردد، معنا نداره. او هم به دنبال وجود میگردد. همه خواهان وجودن، همه خواهان علمن، همه خواهان ادراکن. و همون یک پلنگی هم که در حال یک حمله به یک آهو هست، میبینید اگر او رو بخواید بشکافید، یک پارچه علم است، حیات، شعور، آگاهیه. یک پارچه، یک پارچه علمه. اون دیدنش علمه، اون شنیدنش علمه، اون به حرکت در آوردن پاها همه علمه، اون فاصله بین خودش تا آهو رو در نظر گرفتن علمه، و در این مقدار از راه چجوری او را مثلا ناخودآگاه بر او حمله کنه که او باخبر نشه، غافلگیرش کند تا او رو بگیرد، اون هم علمه. نحوه حرکت کردنش علمه. اینا همه رو علم تفسیر تنظیم میکنه، نه جهل. یک پارچه همه علم. اما تمام این علم ها برای یک خواسته نفسانی اوست. مثلا چون گرسنه هست، میخواهد که او رو بدرد بخورد. یعنی تمام این علم ها برای خواسته نفسانی او داره به کار گرفته میشه. حالا اینجاست که حرف از مثلا شر و امثال اینها داره پیش میاد، وگرنه متن علم عین حقه. سنخیت او به اون اصل بیشتر میشود. نزدیکی در لغت تازی عربی به قرب تعبیر میشود، که عالم، عالم قرب به علم پیدا می کند. علم الان اینجا چی شده؟ علم اونجا در جواب سوال از اسکندر، علم شده معدن ما، اونی که از اونجا آمدیم، او شده علم الان. دیگه الان اسمشو گذاشتیم علم. و دعوا که نیست آقا، که برای فهمیدن است، برای حقیقت است. این طوری علم است. میفرمایید خداست، میفرمایید وجوده. و انسان هر چه عالم تر میشود، علم تر میشود، علم میشه. ولذا علم تشکیکی است، به یک تعبیری علم از اون جنبه که علم علم هست تشکیک نداره، مراتب نداره. علم علمه. از اون جنبه که علم علم هست، علم غیر متناهی است، علم یه حقیقته. از این جنبه که ما که شؤون علمیم هی علم علم میشویم، میگیم حالا این یه مرتبه، اون یه مرتبه، اون یه مرتبه، اون یه مرتبه، ولذا در علم تشکیک پیش میاد. که اجازه بفرمایید از اینجا ظاهرم وقت گذشته، برای فردا برسونیم. الحمدلله رب العالمین.